شرح لمعه از استاد مروی باب طهارت صفحه جلسه 19 صفحه 28 صفحه 19 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ومرفا جافلين. اللهم وفقنا للعلم والأمل به فموجب الجنابة شيئان أهدهم الإنذار المني يقظة ومؤمن الثاني غيبوبة الحشفة فما في حكمها كقدرها من مقتوعها أولا أو دبرا. فصل دوم در مبحث غسل بود. مطلب اول در رابطه با موجبات غسل بود، یعنی اشیایی که واجب می کنند غسل را، که بحثش دیروز گذشت. مطلب دوم در رابطه با احکام جنابت می باشد. در احکام جنابت چهار مسئله کلی وجود دارد. مسئله اول اسباب جنابت است. چه چیزهایی سبب جنابت می شود؟ مسئله دوم محرمات شخص جنوب، چه چیزهایی در جنوب حرام است. مسئله سوم مکروهات شخص جنوب می باشند، چه چیزهایی بر او مکروه است. مسئله چهارم آداب غسل جنابت می باشد که شامل واجبات و مستحبات هست. چهار مسئله در اینجا دارند و یک خاتمه که اون خاتمه در بحث پاره از مسائل متفرقه باب جنابت می باشد. اما بحث اول می فرمایند اسباب جنابت دو تاست، یک جماع و نزدیکی. نزدیکی با مرد یا با زن یا حتی با غیر انسان، چه در این نزدیکی انزال هم بشود یا نشود. سبب دوم از اسباب جنابت انزال منیست، چه در حالت خواب چه بیداری، چه به خاطر بیماری یا غیر آن. خلاصه انزال منی مطلقا موجب و باعث جنابت می شود. این مطلب اول. مطلب و مسئله دوم، می فرمایند در شخص جنوب چند چیز حرام می باشند. هفت مسئله بر شخص جنوب حرام است. یک، قرائت سور عزائم. عزائم جمع عزیمه است و یکی از معانی عزیمه به معنای واجب است. سور عزائم یعنی سوره هایی که در اونها سجده واجب وجود دارد، که عبارتند از سوره سجده، سوره علق، سوره نجم و سوره فصلت. خواندن این چهار سوره در شخص جنوب حرام است. حتی یک آیه از اینها، حتی بسم الله و یک کلمه از بسم الله به قصد یکی از این چهار سوره. دوم، باقی موندن در مساجد و توقف در آنها در شخص جنوب حرام است مطلقا. هر مسجدی که بوده باشد، البته عبور کردن و گذر کردن از مساجد مکروه هست و حرام نیست، به این شکل که مسجدی دو در داشته باشد، از دری وارد شود و توقف نکند و به سرعت از در دیگر خارج شود. جواز و عبور از مساجد حرام نیست و مکروه است، مگر دو مسجد که سومین حرام جواز و عبور از دو مسجد است، مسجد الحرام در مکه مکرمه و مسجد النبی در مدینه منوره، که حتی عبور از این دو حرام است. چهارم، نهادن چیزی در مساجد مطلقا حرام است ولو در حالت عبور باشد، و حتی ولو این که یک چیزی رو، مثلا مهری رو، از خارج مسجد به داخل مسجد بیندازد و بیاد کنه، در این حد هم حرام است. البته برداشتن چیزی از مسجد جایز است و اشکال ندارد. پنجم، مس خط قرآن در جنوب حرام است. خط قرآن ولو یک کلمه از قرآن باشد یا یک حرف از حروف قرآن یا چیزهایی که حرف نیستند ولی قائم مقام حرف می باشند، مثل تشدید که حرف نیست ولی به جای یک حرف حساب می شود، و مثل حمزه وصل که ولو خوانده نمی شود ولی به جای حرف حساب می شود. مس کردن و دست زدن به اینها هم برای جنوب حرام است. اما دست زدن به حرکات و اعراب مثل فتحه، کسره و ضمه، اینها چون جزء خط حساب نمی شوند و در روایت کلمه خط در حرمت به کار رفته است، لذا می فرمایند دست زدن به اونها اشکالی ندارد. ششم، از محرمات بر شخص جنوب مس نام خداوند است. دست زدن به نام خداوند مطلقا، چه این نام به زبان عربی باشد یا غیر عربی، چه اسم ذات باشد مثل الله یا اسم صفت باشد مثل رحمان و رحیم، و چه مقصود از نوشتن او نام خود خداوند باشد یا نام خداوند با ترکیب کلمه دیگر اسم شخص شده باشد، مثل عبدالله و عبدالرحمن، ولو نام خداوند با ترکیب اسم شخص هم شده باشد، مس او حرام است. هفتم، فرقی نداره دیگه، اگر اسم خداوند باشه مطلق است. هفتم از محرمات در جنوب، مس اسماء پیامبران یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام می باشد، البته به شرطی که از اون کلمه پیامبر و امام اراده شده باشد، نه اینکه علم شخص و اسم فرد آخر بوده باشد، که در این صورت مثلا مثل این که کلمه یوسف به عنوان اسم فرد نوشتن او و مس او برای شخص جنون اشکالی ندارد. اینها محرماتی در شخص جنوب می باشند تا برسیم به منشور. خب دقت کنید، و موجب الجنابت شیئان، عرض شد که در بحث جنابت چهار مطلب ذکر میشه. مطلب اول موجبات جنابته. می فرمایند موجبات جنابت دو شیء است، احدهما الانزال للمنی، یکی از این دو انزال منی هست در حالت خواب یا در حالت بیداری، و ثانی غیبوبت الحشفه، دوم جماع. به این شکل توضیح می‌فرمایند دومی غائب شدن حشفه است، یعنی بحث آلت ختنگاه، و اون چی که در حکم حشفه است مثل اندازه حشفه از کسی که قطع شده حشفه است، خلاصه به اندازه حشفه برو از کسی که از کنم اون رأس ختنگاهش قطع شده باشه. حالا غائب شدن حشفه در قبول یا در دبر از آدمی یا غیر آدمی، زنده باشد و یا مرده باشد، فاعل باشد و یا مفعول باشد، انزل الماء ام لا، انزال شده باشد منی یا نه، این مطلب اول. مطلب دوم، و متى حصلت الجنابه لمكلف باحد الامرين، هر وقت که حاصل شود جنابت برای مکلفی به یکی از این دو امر، تعلقت به الاحکام المذکوره، احکام مذکوره به اون مکلف متعلق می شود. خب احکام مذکوره دو قسم است، یکی محرمات دیگری مکروهات، وارد می شوند در باب محرمات. فیحرم علیه قراءه العزائم الاربع، حرام است بر مکلف جنوب قراءت عزائم اربع، صور چهارگانه‌ای که سوره عرض کنم که سجده واجب در اونها هست، و ابعاضها و قسمتها و بعضهای این چهار سوره، حتی البسمله، حتی اگر کسی بسم الله رو به قصد یکی از این سور بگوید حرام است، و بعضها اذا قصدها لأحدها، حتی حرام است بعضی از این بسم الله اگر قصد کند اون بعض البسمله را به خاطر یکی از این سور، حتی اگر تمام بسم الله را هم نگوید، بسم الله الرحمن الرحیم نگوید، فقط کلمه بسم الله رو بگوید اما به قصد یکی از این چهار سوره، اینم حرام است.
و بعضی از این بسمله اونگاه که قصد کند این بعض البسمله را به خاطر یکی از این عرض کنم که چهار سوره. حرام دوم و لبس و فی المساجد مطلقا، توقف در مساجد مطلقا، چه مسجد الحرام و مسجد النبی و چه غیر اونها باشند. سوم و الجواز و فی المسجدین الاعظمین به مکه و المدینه، عبور کردن در دو مسجد بزرگ مکه و مدینه. چهارم و وضع شیء فیها، نهادن چیزی در مساجد مطلقا. و این لم یستلزم الوضع و لبس، ولو نهادن چیزی در مسجد موجب توقف نشود، در حالت عبور مهری از روز قبل یادش رفته عبور میکنه از مسجد، اون مهر رو در مسجد میگذاره، حتی در حالت عبور هم چیزی رو در مسجد بگذاره حرامه. بل او ترسه او من خارجه، بلکه حتی اگر از خارج چیزی رو داخل مسجد پرتاب کنه و بیاندازه اونم حرامه. اما و یجوز الاخذ منها، جایز است اخذ از اون، عرض کنم که مساجد در حالت عبور، مثلا یه چیزیشو یادش رفته در مسجد در حال عبور بیاد برداره اون رو، اشکالی نداره، اما به شرطی که اخذ موجب لبس نشه، موجب توقف نشه، اون وقت دیگه حرام میشه. پنجم و مس و خط المصحف، مس نمودن خط قرآن. و هو کلمات او، کلمات قرآن و حروف و المفرده، حتی حروفی که تنها باشد، یعنی انسان دست رو بر روی یک حمزه مثلا، بر روی یک الف یا مثلا ب، خلاصه بر روی حروف به تنهایی بگذاره. و مقام مقامها، اون چی که قائم مقام حروف می شود، خودش جزء حروف حساب نمیشه، ولی به جای یک حرف می نشیند. تشدت، مثل تشدید، تشدید حرف نیست ولی به جای یک حرف حساب می شود، یعنی باعث می شود که اون حرف دو بار تکرار بشه، در حقیقت یک بارش همون تشدید هست، پس تشدید قائم مقام حرفه. در حمزه، حمزه بنا به قول مطلقا جزء حروف نیستش، الف جزء حروف، بنا به قول حمزه جزء حروف نیستش. حالا اگر گفتیم خود حمزه هم جزء حروف می شود، اینجا میگیم مراد حمزه وصل است، حمزه وصلی که خوانده هم نمیشه، به عنوان یک حرف تلفظ نمی شود، ولی چون به عنوان یک حرف مخطوط است و نوشته شده است، لذا مس او هم اشکال دارد و حرام است. حالا مس خط قرآن به جزء من بدنه تهله الحیات، به جزئی از بدن او که حیات در او حلول نموده است. فقها میگویند پاره از اجزاء بدن انسان حیات در اونها حلول نکرده، مثل مو و مثل ناخن. پس بنابراین اگر کسی با ناخنش یکی از عرض کنم خطوط قرآن رو مس کنه، این اشکال ایجاد نمی کنه، باید به اون اجزایی از بدن باشد که حیات در اونها حلول نموده است. ششم او اسم الله تعالی مطلقا، نام خداوند مطلقا، از خارج عرض کردیم مطلقا رو، چه به خط عربی باشد چه به خط غیر عربی باشد، چه مقصود به کتابت باشد چه مقصود به کتابت نباشد، چه از اسماء ذات باشد چه از اسماء صفات باشد. هفتم او اسم نبی او احد الائمه علیهم السلام، یا نام پیامبر، اینجا باید علی فلام و علی فلام جنس بگیریم، نام همه پیامبران، جنس پیامبر مطلقا، یا یکی از ائمه علیهم السلام، اما با این قید المقصود بالکتابه، که نام پیامبر و یکی از ائمه مقصود به کتابت باشد، یعنی اون کسی که این کلمه رو نوشته است به قصد پیامبر و به قصد یکی از ائمه نوشته باشد. بلا اگر عرض شد اسم یک کسی مثلا حسن باشد، حسین باشد، اینجا شخص جنوب عرض کنم اون کلمه رو مس کند به نام این که اسم یک فرد آخر است، حرام نیست. ولو علی درهم او دینار، ولو اسم پیامبر یا یکی از ائمه معصومین بر درهم و دینار هم نوشته شده باشد، اسامی یکی از ائمه اگر بر درهم و دینار هم حک شده باشد، مس اون درهم و دینار حرام است. فل مشهور، بنابر قول مشهور، البته قولی داریم که میگوین اگر اسم پیامبر یا یکی از ائمه بر نقدین، یعنی درهم و دینار نوشته شده باشد، مس اونها اشکالی نخواهد داشت، اشاره میکنن به بعضی از روایات که در حاشیه هم ذکر کردن، مثل روایت عبدالربی از امام صادق سوال میکنه میگه یک شخص جنوب میتواند مس کند درهم و دینار رو یا نه؟ امام میفرماین لا بحثه ربما فعلت ذلک، اشکالی نداره، چه بسا من خودم این کار رو انجام میدم در حالت جنابت، درهم و دیناری رو که نام مثلا پیامبر یا یکی از ائمه برش نوشته مسش میکنم. خلاصه پاره از علما به این روایات استناد کردن، گفتن اگر نام پیامبر و ائمه در نقدین نوشته شده باشه اشکال نداره، بلکه مشهور علما اون روایات رو ضعیف میدونن، قابل استناد نمیدونن. و یکره له الاکل و شرب حتی یتمزمز و یستنشق او یتوزع فان اکل قبل ذلک خیف علیه البرس و روی انه یورث الفقره. بحث سوم از مباحث جنابت مکروهات در شخص جنوب می باشد. 5 مسئله و 5 شیء در شخص جنوب مکروه می باشد. 1 مکروه است خوردن و آشامیدن بر شخص جنوب مگر این که وضو بگیرد یا مزمزه و استنشاق بنماید. پس بنابراین اگر مزمزه و استنشاق کرد یا وضو گرفت، بعد از این دو عمل کراهت اکل و شرب برطرف می شود. یک نکته رو در این ذیل تذکر می فرمایند و اون نکته این است که شخص جنوب برای هر خوردن و آشامیدنی که با فاصله انجام شود باید وضو یا مزمزه و استنشاق رو داشته باشد. صبح صبحانه خورده، ظهر میخواد نهار بخوره، مزمزه و استنشاق صبح برای ظهر کافی نیست. قبل از اکل ظهر باید مزمزه و استنشاق دوباره تکرار شد. البته سر یک سفره اگر چند نوع غذا وجود دارد که اکل و شرب متعدد حساب می شود، یک بار مزمزه و استنشاق کافی خواهد بود. دوم، مکروه است در شخص جنوب خوابیدن مگر بعد از این که وضو بگیرد. البته می دانیم که وضو شخص جنوب مبیح صلات نمی باشد، به دو دلیل: یا به خاطر این که این وضو به خاطر حدث و خواب گرفته شده، چگونه ممکن است وضوی که به خاطر حدث است خودش رافع حدث باشه. وضوئی که به خاطر وجود حدث است نمیشود دیگه این وضوء رافع حدث هم باشه، چون وضوء میگیره به خاطر اینکه بخوابه، خواب کراهت نداشته باشه، وضوء برای وجود خوابه، نمیشه دیگه رافع این حدث هم باشه. یا به این دلیل است که شخص جنوب مبیح نمازش غسل است و وضوی به تنهایی برای جنوب مبیح صلات نخواهد. سوم، خضاب نمودن بر شخص جنوب مکروه است. چهارم، خواندن بیش از هفت سوره، هفت آیه از آیات قرآن از غیر سور عزائم در جنوب مکروه است. پنجم، جواز و عبور از مساجد غیر از مسجد مکه و مدینه در شخص جنوب مکروه می باشد. این هم مکروهات در شخص جنوب که و یکره له العطل و شرب حتی یتمزمز و یستنشق. مکروه هست برای جنوب اکل و شرب تا این که مزمزه و استنشاق نماید. دقت کنید در بعضی از کتب فقهی تیر این به جای واو او نوشته شده، حتی یتمزمزه او یستنشق، ولی ظاهرا درست نیست. مزمزه و استنشاق باید با هم باشه، این دو با هم کراهت اکل و شرب رو برمیدارن. او یتوضع یا وضو بگیرن. فان اکل قبل ذلک، اگر شخص جنوب بخورد قبل از این وضو و مزمزه و استنشاق، خیف علیه الدرس. روایت داریم که عرض کنم احتمال داره که این شخص عرض کنم دچار مرض جلدی و پوستی پیسی بشه، امکان داره خلاصه دچار این مرض بشه. و روی انه یورس الفقر، روایت داریم که اگر اکل و شرب قبل از وضو مثلا باشد مورث فقر است. و یتعدد و به تعدد الاکل و شرب مع تراخی، عادتا متعدد می شود مزمزه و استنشاق و وضو به سبب تعدد اکل و شرب، اما در صورت تراخی، یعنی در صورت فاصله بین اکل و شرب، اگر فاصله باشد باید مزمزه و استنشاق تکرار شود با فاصله عادتا، که عرف بگن دو بار مثلا خوردن هست. بلا اگر کسی فرض بفرمایید که غذا خورده یه چند لحظه منتظر شده، سفره رو جمع کردن بعد گفته چای بیارید مثلا، یه جوریست که عرف نمیگن این دوباره مثلا شروع کرده مثلا به چیز رو آشامیدن، در حقیقت از ملحقات همون سفره حساب میشه. این رو خب یک بار اشکال نداره، ولی اگر عرفاً فاصله بشه به جوری که خلاصه یک عمل ثانوی حساب بشه، سفره برچیده شده کلن، یعنی ساعت استراحت کرده بعد میگه لبان آب بیارید مثلا، خب اینجا از خودم تعدد حساب میشه. لا معل اتصاله، نه در صورت اتصال، مثل اینکه سر یک سفره یا چندین نوع غذا رو که میخورد اکل و شرب چندین نوعه، بلکه متصل به یک دیگره. اینجا در حقیقت در حکم یک اکل و شرب است. مورد دوم، و نوم الا بعد الوضوء، مکروه هست خوابیدن در شخص جنوب مگر بعد از وضوء. و غایت وضوءنا ایقاء النوم على الوجه الكامل، غایت این وضوء در اینجا نهایت اثر وضوء واقع شدن نوم است در وجه کامل. اگر بدون وضو بخوابد شرعا نومش کامل نیست، یعنی کراهت داره، ولی اگر با این وضو بخوابد نومش کامله، کراهت نداره. پس غایت این وضو خلاصه اینه که این خواب بر وجه کامل واقع بشه. و هو غیر مبیحه، این وضو در اینجا مبیح نماز نیست، نمیتونه کسی با این وضو نماز بخونه. اما لان غایته الحدث، دو علت داره عدم مبیح بودن این وضو. یا به خاطر این است که غایت این وضو حدث است، یعنی وضو رو میگیره به خاطر ایجاد حدث، وضو رو میگیره به خاطر اینکه بخوابه، پس وضوی که برای ایجاد حدثه نمیتونه رافع حدث باشه. یا دلیلش اینه، او لان المبیح للجنوب هو الغسل خاصتا، یا دلیلش اینه به خاطر این است که اون چه که برای جنوب مبیح نماز هست غسل به تنهایی است، نه اینکه وضو. خیلی خوب، مکروه بعدی سوم و خضاب، و خضاب است به حنائن و غیره، خضاب به حنا باشد یا غیر حنا باشد. فرض بفرمایید با این خضاب هایی که معمولا آقای محاسناشون خضاب میکنن، با اینها رنگ های سیاه و غیره، خلاصه به هر شکلی که صدق کنه خضاب مکروهه. و کذا یکره و ان یجنب و هو محتجب، مکروه هست در شخص این که جنوب شود در حالتی که عرض کنم در حالت خضابه، یعنی عرض کنم که خضاب کرده حنا به خودش زده، در این حالت هم خودشو جنوب کنه مکروه. مکروه بعدی و قرائت و مازاد علی سبع آیات، خوندن بیشتر از 7 آیه فی جمیع اوقات جنابته. اینجور نیست که در هر روزی بیشتر از 7 آیه نخونه، یا در هر ساعتی مثلا، نه، در تمام اوقات جنابت از وقتی جنوب میشه تا وقتی غسل میکنه مکروه از 7 آیه بیشتر بخونه. و هل یصدق العدد بالآیه المکررت سبعا وجهانه، آیا اگر یک آیه رو 7 بار تکرار کنه صدق 7 آیه میکنه یا نه؟ میفرمایم دو وجه، دو تا احتمال وجود داره. احتمال داره بگیم صدق میکنه، چون 7 آیه هست علی ای حال، 7 مرتبه یک آیه رو تکرار کرده، یعنی 7 بار خونده دیگه، 7 آیه هست. احتمال داره بگیم نه، 7 آیه انصراف داره به اون جایی که 7 آیه مستقل باشه. اگر یک آیه رو 7 بار تکرار کنه 7 آیه حساب نمیشه، خوندن یک آیه 7 بار 7 آیه حساب نمیشه، چون 7 آیه حساب نمیشه مثلا مکروه نباشه. علایا دو احتمال میفرمایند. نه، به آیه مکرره اشتباه نکن. و هل یصدق العدد بالآیه المکررات سبعا، آیا صدق میکند عدد 7 آیه به اون آیه ای که 7 بار تکرار شده یا نه؟ اینجا دو وجه هست، دو احتمال هست. ول جواز فی المساجد، مکروه بعدی عبور کردن در مساجد است، غیر از دو تا مسجد، غیر از مسجد مکه و مدینه، که در مسجد مکه و مدینه عبورش هم حرام بود. حالا عبور به این شکل، به ان یکون للمسجد بابان، مسجد دو تا در داشته باشه، و یدخل من احدهما و یخرج من الاخر، از یک در وارد بشه از در دیگر خارج بشه. و فی صدقه بالواحدة من غیر مکسن وجه، اگر مسجد یک دونه در داره، آیا از همون در بره و سریع برگرده جواز و عبور صدق میکنه؟ میفرمان وجهی هستش، احتمالی هست. و در صدق این جواز و عبور بالواحده، یعنی مسجدی که یک در داره، من غیر مکسین بدون توقف، وجه و احتمالی هست. نه لیس له تردد فی جوانبه، بله اگر مسجدی یک دونه در داره وارد بشه دور مسجد یه دوری بزنه و تردد کنه بعد بره، این دیگه جواز حساب نمیشه، این در حقیقت توقف است که چهار گوشه مسجد سر بزنه در حالت رفتن بعد از در بیرون بره، نه دیگه این جواز نیستش، این توقف است و حرام است. بله لیس له تردد فی جوانبه، نمی باشد، جایز نیست برای جنوب تردد کردن در جوانب و اطراف مسجد، به حیث یخرج عن المجتازه، به جوری که خارج شود از شخص عبور کننده، بهش نگن عبور کرده، این در حقیقت وارد شده دوری زده و برگشته، عبور نکرده از این مسجد. و واجب هم نیت و هی القصد الى فعله متقربا و به اعتبار وجوب و اقتباس از رفعه ما مدن. مسئله چهارم، آداب غسل جنابت می باشد. در اینجا هم چند بحث و ذکر می فرمید. اولین بحث واجبات غسل جنابت است. پنج نکته رو مرحوم شهید به عنوان واجب برای غسل جنابت ذکر می‌فرمایند. اولین واجب نیت است. قصد و نیت عمل متقرباً الى الله در حالتی که همراه با نیت تقرب هم باشد. نیت در باب غسل درست همون مباحثی رو دارد که در باب وضوء ذکر کرد. شهید اول در باب وضوء فرمودند نیت یعنی قصد فعل که با اولین جزء وضوء باید مقارن باشد، قصد قربت هم داشته باشد، قصد وجوب هم باشد و قصد استباحه هم بوده باشد. این چند نکته رو اینجا فرمود. اینجا هم به قول شهید اول مطلب همان است، همون نکات شرط است. اما شهید ثانی می فرمایند فقط دو نکته بیشتر شرط نمی باشد و اون دو نکته یک، نیت و قصد باید به همراه قصد قربت باشد. دوم، مقارن باشد با اولین جزء غسل. اولین جزء غسل اگر غسل ترتیبی است، یکی از قسمت‌های سر و گردن است. اگر غسل ارتماسی است، اولین جزء بدن که میخواد وارد آب بشه باید نیت همراه ما او بوده باشه. این واجب اول. واجب دوم شستن سر و گردن است در غسل ترتیبی. در شستن سر و گردن می فرمایند مثل باب وضوء نیست که ترتیب شرط باشد، یعنی از بالا به پایین شسته شود، بلکه اون چه که در باب غسل لازم است ترتیب بین اعضا است. اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. ولی در خود عضو ترتیب نیست، سر و گردن رو از هر قسمت که شروع نمودید اشکالی ایجاد نمی‌کنه. همچنین طرف راست رو از هر جا شروع کردید عیبی نداره. به خلاف غسلات در باب وضوء که غسلات در باب وضوء ترتیب رو لازم داشت، این واجب دوم. واجب سوم شستن طرف راست بدن می باشد. واجب چهارم شستن طرف چپ بدن می باشد. آیا عورت جزء طرف راست حساب می شود یا طرف چپ؟ مرحوم شهید عبارتی دارند که این عبارت مجمل است و ذو احتمالات که در هنگام خوندن عبارت توضیحش رو عرض می‌کنم. واجب پنجم از واجبات غسل این است که اگر در بدن مانعی وجود دارد از رسیدن آب به پوست بدن، اون مانع باید برداشته شود به جوری که آب به پوست بدن برسد. اینها واجبات باب غسل جنابت بود. و واجب اون نیت، واجب غسل جنابت نیت است. نیت و هی القصد الی فعله متقربا، نیت یعنی قصد به انجام دادن اون غسل را متقربا به همراه قصد قربت، که در قصد قربت هم بحثای گذشته بود دیگه، در باب وضوء گفتیم. و فی اعتبار الوجوب و الاستباحت او الرفع ما مر، در معتبر بودن قصد وجوب، آیا قصد وجوب و ند معتبره یا نه، غسلی که میگیریم غسل جنابته که غسل واجبه یا نه، غسل جمعه است که غسل مستحبه مثلا، و الاستباحت آیا قصد این که این غسل مبیح صلات هست یا نیست لازمه یا نیست، او الرفع یا قصد کنیم که این غسل رافع حدث هست یا نه، اینا معتبره یا نه ما مرده. حکم اون چیزیست که گذشت در باب وضوء که بنابرای قول شهید ثانی هیچ کدام معتبر نبود، بنابرای قول شهید اول معتبر بود. مقارنتن لجزء من الرأس و منه الرقبه، در حالتی که مقارن باشد با یک جزئی از سر که جزء سر حساب میشه گردن، اگر غسل ترتیبی باشد، نگفت مقارنتن لأول جزء من الرأس، چون فرقی نداره در باب سر و گردن شما غسل رو از هر قسمتی شروع کردید، از همون قسمت هم نیت داشته باشید درسته، لازم نیست قسمت بالا شروع بشه. پس باید مقارن باشد با جزئی از سر، جزء سر از رقبه اگر غسل ترتیبی هست، حالا با هر قسمتی که باشه اشکال نداره، از هر جا که غسل شروع میشه خلاصه نیت مقارن با اون باشد. ولی جزء من البدن باید مقارن باشد با هر جزئی از بدن امکان محتمسن اگر غسل التماسی باشد. حالا با کدام جزء بدن؟ میفرمایند با اون جزئی که اجزاء بعدی بدن به دنبال او وارد غسل میشن، یعنی خلاصه با اون اولین جزئی که به آب میرسه در غسل التماسی. ولی جزء من البدن مقارن باشه با یک جزئی از بدن اگر غسل التماسی هست، به حیث و یتبعه الباقی، اون جزئی نیت باید با اون جزئی همراه باشد به جوری که تابع اون جزء از باقی بدون مبلغ. حالا در باب غسل التماسی میاد که در غسل التماسی آقایون میگن عرض کنم که دفعه عرفی شرطه، شرطه که خلاصه اولین قسمت بدن که وارد آب میشه بقیه بدن هم بدون مهلت خلاصه به دفعتا واحده عرفی وارد آب میشه. خلاصه اون اولین جزئی از بدن که به آب میرسه که به دنبال او اجزای دیگه هم سریعا وارد آب میشه نیجات باید همراه با او. اگر کسی ایستاده میخواد خودش داخل آب بیاندازه، اولین جزء بدنش میشه مثلا انگشت پاش. اگر کسی شیرجه میخواد بره داخل آب، اولین جزء بدنش مثلا سر میشه. علی حال اولین جزء بدن در باب غسل التماسی نیت همراهش باشه. دوم و غسل الرأس و رقبه اولا، شستن سر و گردن اولا، یعنی اولین فعل غسل شستن سر و گردن است. ولا ترتیب بینهما، بین سر و گردن ترتیبی نیست، اول سر بعد گردن، نه. لأنهما فیه عضو واحد، به خاطر اینکه سر و گردن در باب غسل یک عضو حساب میشن. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، در خود اعضاء غسل ترتیبی نیست، شما میتونید هر عضوی رو از طرف پایین بشویید یا از طرف بالا. بل بینها که اعضاء مسح الوضوئه، بلکه بین اون اعضاء غسل، بلکه بین اعضاء غسل مثل اعضاء مسح الوضوئه، یعنی اعضاء غسل در بین خودشون مثل اعضاء مسح وضو حساب میشن. چطور در مسح وضو گفتیم مسح سر رو از طرف جلو به طرف پشت سر یا از طرف پشت سر به طرف جلو، مسح پا رو از طرف انگشت پا به طرف عرض کنم که بن پا یا از اون طرف برعکس به طرف انگشت پا میشود مسح کشید، غسلات در باب غسل مثل مسح در باب وضو هستن. میشه مثلا شما از طرف بالا شروع کنی شستن رو، میشه از طرف پایین، اشکالی نداره. پس بل بینها، بلکه اعضاء غسل در بین خودشون مثل اعضاء مسح وضو حساب میشدن، به خلاف اعضاء غسل فانه فیها و بینها، به خلاف اعضاء غسل وضو، اعضایی که در باب وضو شسته میشن. پس به درستی که اون ترتیب هم در اعضا است هم در بین اعضا، در باب شستن وضو دو نوع ترتیب داشتیم، دست راست هم در خود عضو ترتیب است، یعنی باید از بالا به پایین شسته بشه، هم بین اعضا ترتیب است، اول باید صورت شسته بشه بعد مثلا دست راست. هاکذا میفرمایند که عرض کنم که اما در باب غسلات غسل ترتیب در بین اعضا هست، مثل این که اول سر و گردن بعد طرف راست، اما ترتیب فیها نیست، یعنی در خود عضو ترتیب نیستش، خود عضو از طرف بالا به پایین میشود شست. واجب سوم ثم غسل الجانب الایمن، سپس شستن طرف راست، ثم الایسر، سپس طرف چپ، کما وسطناهو، چنان که توصیف کردیم، یعنی خلاصه به همون شکلی که در باب سر و گردن گفتیم. بین اینها ترتیب هست ولی در خود اینها ترتیب نیست. ول عورت و تابعت للجانبین، عورت تابع هر دو جانب است. این عبارت مجمله، محشین هر کدوم خواستن برداشتایی بکنن تفسیرهایی، ولی خلاصه ما باشیم مظاهر این عبارت، این عبارت مجمله. عورت تابع دو جانب هست یعنی چی؟ یعنی در هر دو جانب عورت باید شسته بشه، چون که فتوای بعضی ها هست، یعنی عورت تابع دو جانبین است، یعنی تنصیف می شود، نصفش باید در طرف راست شسته بشه، نصفش در طرف چپ شسته بشه. علی حال ظاهر عبارت مجمل هسته. و یجب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمه کل وضوء، میفرمایند شما هر طرف رو که میشورید باید یک قسمتی از اون طرف دیگر رو از باب مقدمه علمی وارد شستن بکنید، طرف راست رو میشورید، یه مقداری از طرف چپ رو هم بشورید که یقین حاصل کنید طرف راست شسته شده، مثل باب وضوء که میگفتیم از مرفق باز شسته بشه، ولی یه مقدار بالاتر از باب مقدمه علمی. واجب است داخل نمودن هر جزئی از حدود هر عضوی را از باب مقدمه مثل باب وضو. همجم و تخلیل مانع وصول ماء الى البشره، باید از بین ببرید مانع وصول آب را به عرض کنم پوست بدن. اگه چسبی چیزی مثلا در بدن هستش به جوری که مانع میشه از اینکه آب به بدن برسه، باید اون برداشته بشه. بعن یدخل الماء تخلیل، یعنی چه؟ بعن یدخل الماء خلاله الى البشره، به این که آب رو وارد نماید به خلال بشره علاوه شل غسله، به جوری که شستن حساب بشه، باز مسح نباشه، به جوری که خلاصه شستن بشره حساب شده. اینها واجبات غسل بود، مستحباتش سیعتی انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.